دو موردک در برنامه های امروز رادیو زدی البته دنبال کنید. یکی سفر رئیس جمهور غنی به لندن و شرکتش در نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری است و دوم هم این که پروژه کاسای 1000 با شرکت رئیس اجرایی حکومت افغانستان و مقام های پاکستان، تاجکستان و قرغزستان گشایش یافت. البته انتظار می رود عبدالله عبدالله امروز با صدر زمان پاکستان و قرغزستان و همچنان رئیس جمهور تاجکستان دیدارهای جداگانه داشته باشد. در برنامه های امروز فراموش نکنید. شمار از افغانهای متشبث که از برنامه آبادی اداره انکشاف بین المللی امریکا مستفید شدند می گویند از این طریق کارهای آنها گسترش یافته است. آبادی یا برنامه کمک به بازسازی افغانستان از طریق انکشاف تصدی ها برنامه 5 ساله است که از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا تمویل می شود و حالا هم تمدید شده. سفیر امریکا در کابل می گوید با توجه به موثریت این برنامه می خواهد که حمایت از تشبثات را ادامه دهد. نورالله شایان از کابل جزئیات می دهد.
هرچند آبادی یا برنامه کمک به بازسازی افغانستان از طریق انکشاف تصدی ها یک برنامه 5 ساله است، اما مستفید شدگان این برنامه از فواید آن راضی به نظر می رسند. محمود که فابریکه ذوب آهن در ولایت قندهار دارد به روز چهارشنبه در نشستی که در مورد پروگرام آبادی در کابل برگزار شده بود گفت که با استفاده از پروژه آبادی سطح تولیدات فابریکه وی بلند رفته است.
پیش از این ما انگلارن و سیخ گل تولید کردن نمی توانستیم. آبادی در زمینه فراهم آوری ماشینالات کمک کرد. به حال ظرفیت تولید ما از 5 متریک تن به 100 متریک تن در روز افزایش یافته است.
عزیز مومند رئیس یکی از فابریکه های تولید توپ از کمک های تکنیکی پروژه آبادی با فابریکه وی سخن می زند.
ما تانستیم در حدود 21 پای ماشین است. مدل به 78,000 دلار است. از دفتر آبادی ما حق گرفتیم بخواد در دست ما قرار داده.
آبادی یکی از پروژه های اداره انکشاف بین المللی آمریکا است که با متشبثین خرد و متوسط در افغانستان کمک می کند. تا کنون از طریق این پروژه در حدود 24 میلیون دلار آمریکایی با 300 کمپانی و افغانهای متشبث کمک صورت گرفته و 2400 فرصت کاری در افغانستان را به وجود آورده است. اداره انکشاف بین المللی آمریکا پیش از این پروژه دیگر را به نام فایده برای حمایت از تاجران و متشبثان افغان اندازی کرده است. پروژه آبادی با داشتن بودجه 105 میلیون دلار آمریکایی تا سال 2017 ادامه خواهد داشت. سوی هم مایکل مکنلی سفیر آمریکا در افغانستان به روز چهارشنبه که در نشست معلوماتی در مورد پروژه آبادی شرکت کرده بود تعهد کرد که این پروگرام را گسترش می‌دهد.
ما از دستاوردهای این پروگرام شگفت زده شدیم. ما در سالهای آینده تعهدات خود نسبت به شما را ادامه می دهیم تا برنامه آبادی یا حمایت از تشبثات کوچک و متوسط خود را تمدید کنیم.
با این همه آگاهان امور اقتصادی می گویند که این گونه پروژه ها برای گسترش تجارت و اشتغال زایی در کوتاه مدت مؤثر است. سیف الدین سیحون آگاه امور اقتصادی تاکید می ورزد که پس از این باید حکومت و کمک کنندگان خارجی بیشتر بالای پروژه های زیربنایی اقتصادی در افغانستان سرمایه گذاری کنند تا در دراز مدت برای افغان ها مفید واقع شود.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
یازده و 36 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در رسانه‌های چاپی جهان در مورد افغانستان. سلطان محمد سرور شما را از این رسانه‌ها را مرور کرده است.
واشنگتن پوست یک مطلب درباره عملیات اخیری که نیروهای خاص افغان و آمریکایی برای نجات پسر صدر اعظم سابق پاکستان در ولایت پکتیکا انجام دادند نشر کرده است. روزنامه می نویسد که عملیات موفقانه برای رها ساختن علی حیدر گیلانی، نامزد سابق برای پارلمان پاکستان، مردم هر دو کشور را خرسند ساخته است. روزنامه می نویسد که علی حیدر گیلانی برای سیاستمداران پاکستانی بزرگترین نام سیاسی بود که در مبارزه اسلام آباد در برابر دهشت افغانی گروگان گرفته شده بود. از سوی دیگر پیروزی عملیات نیروهای افغان برای رها ساختن گیلانی از چنگ ربایندگان به نوشته روزنامه یک بار دیگر نشان داد که این نیروها اگرچه هنوز هم با نیروهای آمریکایی مشترکاً عملیات می کنند ولی باز هم در عملیات بسیار پیچیده ضد تروریسم مهارت کسب کردند. روزنامه می افزاید که این عملیات باز هم نشان داد که اردوی آمریکا در بحران 14 سال افغانستان چون یک طرف بزرگ حضور دارد. در حال حاضر 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند که صرف در 5 ماه گذشته در برابر داعش در این کشور بیش از 70 حمله هوایی انجام دادند. واشنگتن پوست می افزاید که عملیات موفقانه برای رها ساختن علی حیدر گیلانی اردوی پاکستان را زیر فشار بیشتر قرار می دهد تا علیه دشمنان افغانستان در خاک پاکستان دست به اقدام شود. نیوز ویک هم یک تبصره در این باره نشر کرده است. نشریه می نویسد که علی حیدر گیلانی هنگام مبارزات انتخاباتی 3 سال قبل در ملتان ربوده شده بود. ربایندگان هنگام اختطاف وی 2 همکار او را با ضربه گلوله کشتند. نیوزویک می نویسد که علی حیدر گیلانی از سوی حزب مردم پاکستان نامزد شده بود و این حزب است که همواره مورد حمله شبه نظامیان قرار گرفته است. در حالی که نیوزویک و واشنگتن پوست مطالب درباره رهایی پسر صدراعظم سابق پاکستان نشر کردند، روزنامه گاردین یک تبصره درباره اظهارات اخیر صدراعظم بریتانیا در مورد فساد اداری در افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد دیوید کامیرون شاید تعجب کند که سخنهای وی به ملکه بریتانیا درباره افغانستان و نایجیریا در سرخط چندین روزنامه قرار گرفته است، ولی رهبران این هر دو کشور خوب می دانند که کشورهای آنها به فساد اداری دچارند. به نوشته روزنامه، رهبران افغانستان و نایجیریا پس از پیروزی در انتخابات برای تغییر دادن فرهنگ رشوت ستانی در کشورهای خود تلاش‌هایی را آغاز کردند. روزنامه گاردین این سخن رئیس جمهور غنی را نشر کرده که گفته است فساد اداری یک شرم ملی است و ما در برابر آن یک کمپاین ملی را آغاز می‌کنیم تا مردم هم در آن سهم بگیرند.
یازده و 39 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید و بخش خبری این برنامه هم به پایان میرسد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران از شما اجازه میخواهیم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست در جستجوی انصاف و سپس حقیقت چیست؟
من نوسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم ملد خوبتونم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل عبدالسلام، یکی از محبوسین در زندان مرکزی ولایت فرا که میگوید فرامین رئیس جمهور در قسمت عفو آنان به وقت زمان اجرا نمی شود. وی میگوید به اساس فرمان رئیس جمهور که به مناسبت میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص محبوسین صادر شده بود، جدول از ولایت ترتیب شده و به کابل فرستاده شده، اما با گذشت 5 ماه از موضوع رهایی آنان خبری نیست. آقای عبدالسلام با برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته و مشکلش را این گونه مطرح کرد.
اسم من عبدالسلام است، از ولایت فرا با شما در تماس هستم، یک تن از محبوسین ولایت فرا.
در محبس ولایت فرا هستین فعلا؟
بله، در محبس مرکزی ولایت فرا.
بفرمایید، بگویید مشکلتان چیست؟
مشکل ما نیست برادر، که ما تقریبا خود در فرا ولایت فرا مشکلات تضادی قومی زیاد است. خوب به هر کس به یک نوع دسیسه و پلان ساخته میشه تا او به اقدام میشه. بالاخره ما هم یکی از امو قربانی های امو تضادهای قومی شدیم که بالاخره به محبس افتادیم. به مدت 3 سال حبس داده بر ما محکمه. بعد از نهایی شدن دسیسه ما در عفو شامل امی میلاد شریف، شامل عفو میلاد شریف ما هستیم که جدولای ما رفته با کابل. مدت 5 ماه می شود که هیچ درک های جدولای ما نیست. کسایی بوده امرای ما که رئیس شورای ولایتی بچه خالیشان بود، دیگه افرادی بودند که پیسه داشتن، زور داشتن و به زور واسطه و پیسه خود به زمان خود به نام فرمان عید خود دمی صفوف فرمان میلاد خود آزاد کرد، ولی ما که کسی را نداریم، پیسه نداریم، پول نداریم، ما ماندیم. 5.5 ماه 6 ماه ما تو بی سرنوشت ماندیم. شامل عفو میلاد هم هستیم. امیر ما از رئیس جمهور از تمام مقامات بلند خواهش میکنیم که امیر یک لطفی بکنه، حداقل امیر خود. ما افراد هستیم که کانونگریز نیستیم، به می شرموالی یک هدایت بده که امیر مردمی که شامل عفو فرمان میلاد هستند بدون در نظر داشت که جسه پری شده یا آنها رها گردد، پس ما را به یک زمانت معتبر رها کند تا وقتی که جدولای ما از کابل می آید. 6 ماه ما شامل عفو هستیم، آزاد هستیم، ولی بازم ما بدون سرنوشت در محبس می گذارم.
یعنی جدولایتان به کابل آمده به خاطر تای مراحل، اما پس دوباره به ولایت فرا نرسیده. چی میگن با شما؟
بر ما بر هر کس که زنگ می زنیم میگه ما یک درک نشانه نداریم.
شما با جرم چی زندانی شدین و چند سال پیش زندانی شده بودین؟ در این مورد یکم بگوین.
من خودم کارمند امنیت ملی بودم، آمر اوزه ریاست امنیت ملی ولایت فرا بودم. در سال 1393 1393 به جرم تعدید بندی شدم که بالاخره به مدت 3 سال حبس تنفیذی خوردم.
یعنی حالا به اساس فرمان که رئیس جمهور در میلاد شریف داد، یعنی شما شامل از این فرمان شده، این جدولایتان هم رفته، بر شما اطمینان داده شده که یعنی شما آزاد میشین؟
شامل عفو شدیم. ما خودم هم جدول کپیش رو گرفتیم پیش ما آورده که من شامل عفو هستم.
یعنی در قسمت شما تا اول اجرا نمیشه و دیگه کسایی که با شما زندانی بودن اونا در قسمتشون این فرمان اجرا شده؟
بله. یک شخصی به نام ولی جان نام داشت که بچه خاله رئیس شورای ولایتی بود، او هم دمی فرمان میلاد آزاد میشد، 5.5 سال قید داشت، ولی او به اساس ذکرش رئیس شورای ولایتی اقاربشان بود، با رئیس سرانوالی ساخت و ساز کرد، او را در فرمان اید رها کرد، ولی مدت 5.5 ماه میشد که ما بدون تکلیف همینجا ششتیم.
ما مشکل عبدالسلام را با عزیز احمد سرباز، یکی از سرانوالان معذف در لوی سرانوالی افغانستان در میان گذاشتیم. آقای سرباز در مورد چنین میگوید:
بله، به اساس فرمان مقام محترم رئیس جمهوری طور است که کمیسیون کار میکنن برای که فرمان اونا در معرض تطبیق قرار میتن. در مرحله ابتدایی تماما اسناد اونا تمرایل میکنن، در جدول میرسن، دوباره اون را به اداره مرسال میکنن و بعد از اینکه پس و بعد از مراجعه شده منظوری مجدد دوباره پس از اون طریق برسه تو این مابوسین نه و باز مابوسین جواب میشه. یک موضوع است که در مجموع در تمام ولایات و مرکزی پروسیجر به طور قانونی پیش میرن و این تایی مراجعه میشه. فرامین این که در اینجا زمانگیر بوده، فرامین مثلا امسال در شروع سال هم اخترمان به می مناسبت سال نو داده شد و این اصلا امو زمان و وقتی که به اصطلاح به تاخیر صورت میگیره و امو را جبران میکنه، یعنی به این مانا که 30-40 روز بیشتر هم اینا مفات میکنن و در این زمان میشه که این جدول برسه و دوباره تایی مرایش ها فرد برشان راید داده میشه. از زمانی که جدول رسید ایج اسکستای وجود نداره که احمد یا محمود بدون عزیزی که در جدول به شکل مرتب رسیده باشه استثنایی از جا کسی برای یا کمی زیاد چویج امکان نداره و این به تمام نمتران ما بیتر مالوب است. و ما در این دو سه روز که می پروگرام ولایتی داریم و ولایت هستیم و می بینیم این پروسه به اون شکل انجام میشه.
شما در مورد جدولا اگر بگوییم که این جدولایی که برای شما آمده از ولایات، از کدام فرمانای رئیس جمهور است؟ اینا از میلاد شریف هم میگن که فرمان و ازید گذاشته فرمانایی است کسایی است که در داخل زندان ماندن تا فعلا روا نشده. آیا او فرمانا تا فعلا جدولاشون اجرا شده یا نه؟
جدولا متواتر نه، تمام جدولا میرسه و به وقت زمانش میرسه. از زمانی که جدول مواصلت میکنه اون به طریق تطبیقشون به وقت زمان میشه. این که پروسیجرش که به اصطلاح از طریق کمیسیون میباشه با وقت زمانش هست و اگر مرایلش کمی طویلتر میشه و منتظر هدایت بعدی میباشه. این در این رابطه ایجو درکنم چیزی وجود نداره که کسی جدول جای نگاه کنه یا او را به تاخیر بندازه و فقط از زمانی که مواصلت میکنه اون رو به اصلاح محبوسین رسانده میشه. بعضی ها تخفیف از تخفیف فرق میکنه، دو ماه یا شش ماه یک سال یا بالاتر از این میباشه. او در از زمانی که برای محبوس برسه با در زمانی که رها میشه او کمروش محاسبه میشه. یعنی به این مانونه ایست که دفتا برازو یک توصیل داشته باشه که باید همزمان اجرار شده.
و اطمینان شما برای زندانیایی که اونا مورد عفو قرار میگیرن به اساس فرمان ها، اطمینانتون برای از اونا چی است که واقعا قانون درسی از اونا عادلانه اجرا میشه؟
بله، صد درصد چیزی که مطابق فرمان مقام محترم رئیس جمهوری در اونجا هیچ گونه به اصطلاح اضافه گویی و یا کم کاری و یا کنکاری اینجا امکان نداره که در اونجا صورت بگیره. فقط زمانی که فرمان صادر میشه برای تای مقال مقام محترم رئیس جمهوری پس از اونها برشون رها میشه. این یک مال حبس که بگویم حق یک کسی هست صد درصد که باید یک مال حبس کرده باشه برای یک بخشش هست. بخشش مربوط به کسی میشه که شخص مقام محترم رئیس جمهوری هست در مطابقت به مادهش از چهار قانون اساسی از جمله صلاحیت های خودشان هست. بخشش میشه دو روز پیشتر دو روز بعدتر کار خودشان هست تای مقال قانونی این اسناد میشه.
و اطمینانتان برای این برادرها چی است که انتظار بکشن تا زمانی که جدولا تای مرایلش
جدولا نه صلاحیت از اوناست نه صلاحیت ما و شما من فقط تو زمانی که در تای مرایل میشه کنیم پس را هم میشه.
این بود موضوع برنامه در جستجوی انصاف این هفته که در مورد مشکل عبدالسلام یکی از محبوسین ولایت فرا برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز میتوانید با ما در تماس شده مشکلتان را مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
چه رقمی مرگ و میر مادران
all the countries in the international
بچه‌ها تمریناتشون
تمام شد شد که بس که مادری آوردم.
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه حق چیست این هفته همکارما نسیم شفق با عبدالله عطایی رئیس تعلیمات قضایی ستر محکمه مصاحبه انجام داده است.
بسیار تشکر دکتر صاحب. اصلاحات در بخش قضا تا چه حد به اجرا گذاشته شده و حالا این پروسه های ادامه داره یا نه به خاطر اینکه همواره از تلاش برای اصلاح بخش قضایی صحبت میشه؟
اصلاحات مؤکدن و با کمال خوشحالی و خوشنودی ادامه داره. از اواخر سال 1394 هجری استر محکمه طبق احکام جلالت نواب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پروسه ریفرم بخش‌های اداری خود آغاز کرده که طی مدت‌ها از بررسی و وارسی به تمام بخش‌های مربوط به اداره قضا بازنگری شده تا اینکه اشخاص مناسب به جای مناسب قرار بگیرن و تشکیل سال 1995 هجری بر اساس ریفرم ها و بر با همکاری کمیسیون اصلاحات اداری که ستر محکمه خواستار همکاری شده بودن یا در همه مواردی که نیاز بوده با هماهنگی اونها صورت گرفته.
با توجه به مشکلات و موضوع فساد در نهاد قضایی افغانستان رئیس جمهور غنی در مراسم تحلیفش از وضعیت قضا و فساد در این نهاد به گونه ابراز ناخوشنودی و ابراز نگرانی کرد. از اون زمان تا حالا چی تغییرات به وجود آمده در قسمت؟ چی مبارزه شده علیه فساد و شما اصلاحات هم یادآوری کردین؟
همون توجیهی که جناب رئیس جمهور کردن در مراسم تحلیف همونطوری که شما در سوال یادآور شدین در واقع راهگشای حل مشکلات قضا بود، یعنی ارزیابی همه جانبه از ضوابط بر روابط. قضا در بخش‌های اداری و قضایی ریفرم شد به این معنا که قضات بعد از این از اواخر سال 1994 تا به امروز تعداد 659 نفر از مجموع قضات افغانستان تغییر و تبدیل شدند که این 659 نفر شامل همه رؤسای استناف، رؤسای محاکم شهری و رؤسای دیوانها به اضافه مستشارای قضایی و رؤسای استنافها در مراکز در و رؤسای مرکزی و کلیه ولایت بوده.
اما دکتر صاحب یک ببخشید یک انتقادی است که آیا تغییرات از یک پست به پست دیگه شما فکر میکنین که اگر احمد به صفت قاضی از یک پست به پست دیگه میره اونجا فساد نخواهد شد؟ آیا اونجا موضوع رشوت مطرح نخواهد شد؟
وقتی که تغییر و تبدیل میشه خود این تغییر و تبدیل به این معناست که رهبری از کارکرد شخص باخبره. از نگاه دوم ایست که جناب قاضی قضات شورای عالی قضا اینها کلیه کارکردهای این رؤسای جدید چه در سطح استناف ها چه در سطح محاکم ابتدایی و رؤسای دیوان ها و مستشارهای قضایی را عملا زیر نظر دارند. این زمان نیست که کار کرده یکی از این رؤسها پوشیده بمانه، بهبودی عملا احساس میشه. باید یادآور بشن که در سال 1394 مبارزه استر محکمه در مورد به سرا برداشتن فساد به حدی بوده که یعنی به ملاک ها وقتی ارزیابی به اساس ملاک ها ارزیابی بشه 6 قاضی ذوالحکم به اضافه 14 کارمند اداری و 65 تن از افراد غیر منصوب به قضا از جمله کمیشن کارا که در محاکمه که رفت تردد داشتن و رفت آمد داشتن اینها را کنترل مراقبت قضایی بازداشت کرده. چه استناف ها و چه رؤسای دیوان ها و چه هم رئیس های محاکم ابتدایی زیر نظر مستقیم قاضی القضات کشور رئیس بستر محکمه و شورای عالی قضا قرار داره که
جناب دکتر سیبتایی در گزارش تازه اتحادیه اروپا نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بسیار مفسد خوانده شدند. با اشاره به این موضوع فیصله ها و تصامیم نهادهای قضایی به نظر شما تا چه حد عادلانه است و آیا اصلاحاتی که به وجود آمده پس به نظر شما با وجود این اصلاحات چرا اتحادیه اروپا یا مقامات دیگر یا مسئولین یا مردم هم پس چرا باز هم انتقاد دارند؟
این گزارش اتحادیه اروپا یا هر از هر کس دیگه‌ای که باشه این یک اجحاف و یک اضافه گویی و یک ظلمی است که خود مرتکب میشن و مثل عزیز که نمونه های سابق داشتن سالها به حساب نمونه ها یک دیگر قیاس میکنن. پارسال 5 سال پیش همین طور بوده، 4 سال پیش هم همین طور بوده، 3 سال پیش همین طور بوده، امسال هم مثل 2 سال قبل یا مثل 1 سال قبل بوده. اینها نمونه های دارن، استمپ های دارن که مثل اونو خونپوری میکنن و به اساس خونپوری و جوابگویی و نه به عنوان از اینکه اینها آماده باشن به محاکم بررسی و وارسی های اونها به اساس واقع عملی باشه. هفته گذشته جلسه شورای عالی قضا افغانستان این گزارش کاملا مردود دانسته و واقعا مردود هست.
اما جناب دکتر صاحب ببخشید، هنوز هم اشاره مردمی است، نظر مردمی است که هنوز هم مردم در بسا قرا و قصبات در ولایت مردم به محاکم طالبان مراجعه می کنند، فیصله های خود بر طالبان می برند. پس شما فکر نمی کنید که هنوز هم قضای ما دو سطح نیست که بتونن طبق خواست مردم یا طبق خواست جامعه جهانی اونها اجراات بکنند؟
آره، در هر جایی که ما به عنوان دولت، یعنی قضا به عنوان رکنی از ارکان مستقل دولت و در کلیه ولایات افغانستان استناف داره و در همه ولسوالی ها همچنین محاکم ابتدایی داره و محاکم به روی اونها بازه. اگر در بعضی جاهایی که ولسوالی های ناامنی که خود شورای امنیت هم از این جریان مطلع، در جاهایی که ولسوالی ناامن هست باز هم قضات ما وارد خدمت هستند، اما در مرکز ولایات. ای که هر وقتی که گزارش داده میشه از واقع عملی گزارش داده بشه، اینطور نباشه که مثلا مردم کدام چند قضیه طالبا فیصله کردن، با کجا فیصله کردن. باید وقتی که ما میگیم بگیم یک حالت، دو حالت، سه حالت، ده حالت در فلان منطقه و در فلان جا. همچنانه که مثلا در آماری که برای رشوه ستانی یا رشوه دهی گفته میشه باید محدد و معلوم باشه که در فلان ولسوالی در کدام قضیه که به اساس آمارها درست باشه. مبارزه استر محکمه با فساد ادامه داره و هیچگاه در این راه کوتاهی نکرده و همونطوری که قبلا یادآور شدم همین تعدادی که اینها از قضات بازداشت شدن و همین تعدادی که از مامورین بازداشت شدن، همین تعدادی که از کمیشن کارا بازداشت شدن، خب همین دلیل است که محکمه کار میکنه. پس وقتی که استر محکمه هدایت میده به تمام قضات خود از طریق استناف ها که باید جلسات علنی باشه، خود مردم گواه هستن بر نزاهت و تجرد و بیطرفی قاضی.
شما یادآوری کردین از پروسه اصلاحات و گفتین که مبارزه با فساد شده، اصلاحات هم صورت گرفته و این پروسه همچنان ادامه داره. حالا به نظر شما قضای افغانستان چی زمانه خاطان است در حد بشه که مردم افغانستان و جامعه جهانی طور که لازم است رزو باور کنند و اعتبار داشته باشد؟ موضوع مهم همی است.
این اصلاحات وقتی که ما میگیم اصلاحات صورت میگیره، از به این معنا که آنچه که در گذشته اگر از فساد وجود داشته حالا رو به اصلاحه. یعنی این هم معلومه که اصلاح بین یک شبان روز انجام نمیشه، اما همینه که محکمه 659 نفر از قضات ذوالحکم خوده اونها را، یعنی اشخاص مناسب را به جای مناسب تعیین میکنه، خب ثمره ای تغییرات باید دیده میشه. خب این هم که در اواخر سال 94 این کار شده، یعنی ما از سال 95 مدت زمان نمیگذره. از این ثمره ای که مردم افغانستان باید ببینن و جامعه بین المللی باید به او قناعت بکنه، انشاءالله به زودی زود خواهند دید و خود مردم، کسی که انصاف داشته باشه و کسی که با نگاه متجردانه به یک موضوع نگاه بکنه، خود از اونها شهادت و گواه خواهند بود بر این اصلاحات.
We see.